بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طمينا. خوش آمد عرض کنم خدمت خواهران گرامی. برای بنده سعادتی است که بتونم چند دقیقه وقت شما رو بگیرم، به امید اینکه اون چه از دیگران آموختن به عنوان یک حامل، به عنوان یک پستچی، به عنوان یک وسیله به شما منتقل کنم و امانتی را به صاحب برسونم. چیزی که همه ما به نحوی مکلف هستیم، هرچند توجه ما به این تکلیف و این مسئولیت یکسان نیست. بسیاری از ماها علاقه به دین داریم، نماز میخونیم، عزاداری سید الشهدا میکنیم، دفاع از اسلام میکنیم، اما اینکه ما یک وظیفه ای داریم که دین را برای دیگران معرفی کنیم، برای دینداری اونها زحمتی بکشیم، اینا به عنوان یک وظیفه تلقی نمیکنیم. غالبا حد اکثر یه امر به معروفی، اونم تحت یک شرایطی که احتمال تأثیر بدم، نمیدارم ضرری نداشته باشه فلان، این اندازه ها. بلا این که برای خودمون یه مسئولیتی قائل باشیم که دین را به دیگران بیاموزیم، کمتر به این مسئولیت توجه داریم. شاید اگر کسی هم بگه، در مقابلش بگه ما دلیل نداریم، تو هیچ کتاب رساله عملیه ننوشتن، جای دیگری هم نخونده، ما که یکی از وظایف ما اینه که اسلام رو به دیگران معرفی کنیم یا برای دینداری دیگران ما تلاش کنیم، زحمت بکشیم. خیال میکنم برای اینکه ما پایه محکمی برای زندگی مسئولانه خودمون داشته باشیم، اول ببینیم اصولا از چه راهی ما باید تکلیفمون رو بشناسیم، وظیفمون رو بشناسیم، اصلا مسئولیتی داریم یا نداریم. اگه داریم، حوزه مسئولیت ما چیه، چند بخشه، کجاش مربوط به امور دینی میشه، مسائل دیگری هست، مسائل اقتصادی، کمک به محرومین یا چیزهای دیگری، اینا کدومش واجبه، کدومش مستحبه یا یک فضیلت اخلاقی است. بسیاری از افراد صادق و سطحی وقتی میخوان یک مسئله را اثبات کنند، استناد میکنند به یک کتابی یا یک کلامی از یک گوینده‌ای، حالا در عصر ما اونایی که انقلابی هستند به یک جمله از امام رضا الله علیه یا از مقام معظم رب. خب حالا اگه ازشون سوال بشه که این جمله‌ای که شما استناد میکنید برای همه گفتن، همه مکلفن، تکلیف واجبی دارن یا نه، در مقام اطلاق نیست، عمومیت نداره، گفتن چنین کسانی باید باشن، اما حالا من چرا باید این کار رو بکنم؟ این تکلیف برای من واجبه یا نه؟ حد اکثر یه واجب کفایی است، چند نفری باشن؟ بعد یه خود اگر آدم دقیق تر فکر کنه یا با بعضی شبهه ها مواجه بشه، حالا از کجا آقا که فرمودن واجبه ما عملی بکنیم؟ ما اصلا مقلد یا آقای دیگه هستن، از کجا واسه اطاعت امر؟ آخرش اینه که میگن روایتی میخونیم که با این روایت میگه باید اینجور کرد. باز تشکیک میشه این روایت از کجا حجت، سندش، دلالتش. خلاصه تا آخر میرسه آیه قرآن. آیات قرآن بعضی هاش هست ما درست نمیفهمیم چیه. بعضی هاش هست میدونیم که این معنایی که عموم مردم ساده میفهمن این مراد نیست. مثلا مثال معروف الرحمن و عرش استوا، ترجمه عامیانش اینه که خدا سوار عرش است. حالا عرش چیزی خدا سوارشه؟ ما چه میفهمیم؟ خب آخر آخر پس به چی استناد بکنیم تکلیفمون را؟ ما از کجا بفهمیم ما؟ این سوال مختص به عصر ما نیست. در زمان ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین بعضی از اصحاب اومدن خدمت امام معصوم از کدن آقام یک کسی که تکلیفش را نمیدونه هنوز برای ثابت نشده، عقاید اصلی ثابت نشده، شبهه‌ای داره، چی حجت بر او هست؟ امام فرمود عقل. فکر کنم ببینه عقلش چی میگه. اول اونی که عقلش میگه عمل کنه، در سایه عقل کم کم سایه دیگه هم میفهمه. راوی که خودش یکی از دانشمندان اون عصر بود گفت حقیقتا جواب اصلی این سوال همینه. اینا دیگه نمیتونه آدم بگه من عقل ندارم یا نمیدونم عقلم چی میگه. خب اندازه که میفهمی میگه اونو عمل کن. و حقیقت اینه که ما اگه عقلمون رو درست به کار بگیم خیلی چیزا میفهمیم. خیلی چیزایی که متن آیات قرآن از حدیث و کلام پیغمبر میبینی قبل از این که تعبد داشته باشیم ما عقل ما میفهمه اینا رو. این روایت رو همه ما شنیدیم که لا تنظروا الى طول رکوع المرء و سجوده. خیلی نگاه نکنید به اینکه کسی نمازهای طولانی میخونند، رکوع طولانی، سجده طولانی انجام میده. چه بسا اینا هم توش ریا باشین. این دلیل این نیست که حتما کسایی که این عبادت ها رو میکنن خیلی آدمای درست حسابی هستن. راوی سوال میکنه که پس ما به چی استناد بکنیم؟ دلیل این که افراد صالح هستن چیه؟ میفرماید انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه. راستی و درستی، حرف راست بزنن، کار درست انجام بدن، امانت دار باشن، خیانت در امانت نکنن. یعنی این دو تا شاخص انسان صالحه، راستگویی و درستکاری. خب حالا راستگویی و درستکاری واقعا ما باید آیه قرآن داشته باشیم؟ حتما باید کلام معصوم داشته باشیم که راستگویی واجب است، امانتداری واجب است، خیانت در امانت حرام است؟ یا نه عقل خود ما میگه اینا را؟ در واقع این عبارت اخرى از اینا است که اولین چیزهایی که برای ما حجت است و ما نمیتونیم ازش شونه خالی کنیم بگیم نمیدونستم، ثابت نشده بود برای من، چیزی که عقل خودمون میفهمه. بعد از اینکه عقل ما اونجایی که فهمید عمل کردیم، میرسیم به این چیزایی که از عقلای عادی خودمون که میپرسیم جوابشو ندارن، نمیدونیم با چیکار کنن. وقت باید به سراغ یه دلیل دیگری که متمم حجیت عقل باشی. چه حجتیست بعد از عقل؟ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد از رسل. عقل خودش حجیتش ذاتیست دیگه، نمیشه بگن چرا عقل حجته. خب همینه که خود میفهمی دیگه. اما کلام پیغمبر حجته، باید حجت این عقل باید اثبات کنه. و باید ثابت بشه که این پیغمبر است، از طرف خداست، اون وقت اطاعتش واجبه. قرآن میفرماید ما پیغمبران رو فرستادیم تا بعد از اونها حجتی برای کسی باقی نماند. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. با عقل خیلی حجت ها را فهمیدیم، فهمیدیم چه کار باید بکنیم، اما خیلی هاش هم نمیفهمیدیم. ما چه میدونستیم باید نماز بخونن؟ نماز را حتی باید نماز صبح باید پیش از آفتاب باید بخونن؟ هیچ عقل اینا رو نمیفهمیم. دو رکعت باید بخونن نماز صبح، نماز ظهر باید چهار رکعت بخونن؟ هیچ عقل نمیفهمیم. باید اینجور باشه، چند رکعت باشه؟ اگه حکمت هایی هم داره عقل ما نمیفهمه. اینجا فقط باید کلام پیغمبر امام برای ما حجته. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. بعد از اینکه پیغمبران آمدن حجت بر مردم تمامه. خب حالا ما که پیغمبری ندیدیم، پیغمبران آمدن، تاریخ میگه کسانی اومدن تو کتابای ما معمولا میگه 124,000 پیغمبر بوده. حالا چی؟ زمانه ما که پیغمبری نیست، از کجا بفهمیم که پیغمبر چی گفتن؟ یا تا نفهمیم حجت بر ما تمام نمیشه. رسلن مبشرین و مندرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون. یعنی اگر رسالت انبیا، اون پیامی که انبیا از طرف خدا آوردن به ما نرسه، ما حجت داریم بر خدا. خدا بفرماید چرا اینجور نکردی؟ به ما نمیدونستن، عقلم نمیرسید، نمیدونستن پیغمبران اینجور گفتن یا نگفتن. خب حالا باید چیکار کنیم؟ منتظر باشین در خونه بشینیم یه پیغمبری بیاد بگه من پیغمبرم، از طرف خدا اومدم، باید اینجور کنی؟ که قطعا میدونیم هم چیزی تحقق پیدا نکرده. تازه زمان خود انبیا هم اینجور نبود که انبیا میرفتن در خونه ها را میزدن میگفتن شما وظیفتون این کار بکنید. اصل وجود پیغمبر در جامعه حجت بود، مردم من برن سراغشون. خدا که پیغمبری هم نیست از حضور مردم. در بین همه طوایف مسلمان ها یک طایفه هستن میگن بعد از پیغمبرم ما حجتی داریم. کیان؟ 12 تا امام معصوم. خب حالا امام معصومش کو؟ اونایی که زمان امام معصوم بودن باز حجت برشون تمام میشد با استفاده از کلام امام معصوم. حالا که ما دسترسی به امام معصوم نداریم چه باید بکنیم؟ خب عقل که هنوز از کار نیفتاده، احتیاج نداره به اینکه پیغمبری بیاد یا امام معصومی بیاد. هر انسانی که عاقل هست این حجت در باطنش هست. ان لله علیکم حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. حجت باطنه عقل است. اولا ما عقلمون رو درست به کار بگیریم، ببینیم عقل ما چه چیزایی رو اثبات میکنه. همین که هنوز فکر نکردم و ازش استفاده نکردم بگم عقلم نمیرسه، پس حجت ندارم. عقل یک چراغی است، باید اینا روشن نگه داشت، از نورش استفاده کرد، پیش پاش آدم بمینه، راه رو بشناسه. اما چراغ رو بذاریم تو صندوق خونه و درش رو ببندیم و کاری نداشته باشیم باش، خب جایی رو برای ما روشن نمی کنه. باز رفت سراغ عقل، عقل رو به کار گرفت. عقل چی میفهمه؟ در هر موضوعی چه اندازه هست؟ عقل باید ورزیده بشه، قدرت تبیینش را، روشنگریش را به فعلیت برسونه. خب این که حالا نسبت به عقل پیغمبران درست هم نیستن. اما اینی تار کن فیکم و ثقلین که تعالی الله و اطرتی. درست من میرم، منم انسانیم، انما انا بشرم مثلکم، منم مثل شما از دنیا میرم، انکه میتون و نام میتون. اما با رفتن من حجت از بین نمیره. چرا؟ برای اینکه قرآن رو برای شما میذاره. پس ما با وجود قرآن نمیتونیم بگیم نمیدونستن. بله ممکنه یه چیزایی تو قرآن هم نباشه استفاده نکنیم، اما اونش که هست چی؟ قرآن چجور باید به ما بگه که این حجت هست شما باید این کار رو بکنیم؟ باید داد بزنه تو خیابون؟ یا در خونمون بگه؟ یا در گوشمون بگه؟ یا ما باید بریم یا قرآن رو یاد بگیریم؟ اگر جامعه ما طوری باشه که نره قرآن رو یاد بگیره، چه حجتی داره پیش خدا؟ مثل اینه که پیغمبر بود نرفتیم با سراغش بپرسیم. نمیتونم بگم من نمیدونستم. خب پیغمبر بود میخواست بری بپرسی. بعد از پیغمبرم قرآن او بود، میخواست بری یاد بگیری ازش ببینی اونجا وظیفت چیه. خب پس ما تا اینجا به کمک عقلمون اینا رو که داریم میگیم، یعنی عقل ما داره اینا رو میگه، به کمک عقل فهمیدیم که وقتی پیغمبر آمد و قرآنی برای ما باقی گذاشت، این قرآن در دست ما هست، وظیفه اونی که بریم یاد بگیریم. نمیتونستیم که پیغمبر مثلا در مدینه هست، ما در ایران هستیم، بگیم ما که نمیدونم پیغمبر چی میگه. خب باید بریم یاد بگیریم، یا هممون باید بریم، یا یه نمایندهی بفرستیم برای چیزایی رو که نمیدونیم از پیغمبر بپرسیم بیاد به دیگران. اینجا هم باید بفرستیم کسانی رو قرآن رو یاد بگیرن، یا همه خودشون یاد بگیرن، یا یک کسانی به اندازه کافی قرآن رو بفهمن، اون چه قرآن دلالت قطعی داره یاد بگیرن بیان به دیگران بگن. یعنی چی؟ یعنی یک واجب کفایی که به حکم عقل ثابت است، البته دلالت نقلی فراوان هم داره. باید رفت قرآن رو یاد گرفت، باید مفاد قرآن رو فهمید، برای که این حجت خداست بر ما. نمیتونیم بگیم من نمیدونستم، معنیشو نمیفهمیدم. اون برو یاد بگیر. اگر رفتم تلاش خودم رو کردم از راه های عقلایی یه آیشو نفهمیدم، خب از همون تکلیف ندارم نسبت به اون آیه. اما خیلی چیزا شد که کفارم میفهمه منیشون. ما کمکاری کردیم، نرفتیم درست قرآن رو یاد بگیریم. بعدی که قرآن رو یاد گرفتیم ما میفهمیم به برکت قرآن خیلی چیزهای دیگر رو میتونیم، راه های دیگرش رو بفهمیم، حدیث و سنت و سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و چیزهایی که از خود قرآن به دست میاد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. قرآن به ما میگه باید از کلمات پیغمبر استفاده کنید، اطاعت کنید. یعنی بعد از اینکه حجیت قرآن در ما ثابت شد، واجب شد به حکم عقل که بریم قرآن رو بفهمیم، قرآن به ما میگه باید کلام پیغمبر هم بفهمیم. با دو واسطه باز عقل میگه، عقل میگه قرآن رو بفهم، قرآن هم میگه کلام پیغمبر امام رو بفهم، تا اون چه حجت هست بر تو ثابت بشه و بتونی راه خودت رو پیدا کنی. یکیش با یک واسطه، یکیش با دو واسطه حجت بر ما ثابت میشه. حالا سوال، ما مسلمان ها چقدر به این وظایفمون عمل کردیم؟ همه ما میدونیم که جامعه در بین مردم همیشه کسانی مریض میشن. گاهی مریض ها هم سخت و خطرناکه. گاهی بعضی مرض ها کشنده است. ابتدا هم آدم نمیفهمه چیه. بعد میفهمه این سرطان بود، دیر رسیدید بهش، کار از کار گذشت. عقل همه انسان ها میگه باید کسانی برن پزشک بشن، به قدر کافی پزشک در جامعه وجود داشته باشه، تا کسانی که مریض میشن به اونا مراجعه کنن قبل از اینکه کار از کار بگذره، مداوا بشن، معالجه بشن تا جامعه سالم بمانند. عین همین درباره دینم گفته میشه. میدانیم مسائلی هست در دین و نمیدونیم او پیشیه. هر روز مسائل جدیدی در جامعه پیدا مطرح میشه، نمیدونیم چه باید کرد. کسانی باید برن یاد بگیرن علمش. علمش از کجاست؟ قرآن و کلام معصومین. همه باید برن، خب همه نمیشه. مثل که همه نمیشه پزشک بشن. پس کی بقالی کنه، عطاری کنه، نونوایی کنه، قصابی کنه؟ نمیشه. اما کسانی حتما باید برن به اندازه کافی، به اندازه که مداوای مریض ها بشه. اگر نشه همه مسئولن، واجب کفایی است. اگر به قدر کافی افراد نرن پزشک بشن، شرع هم مسئولن. چرا؟ عقلشون میگه، دلیلش عقله. اما خدا مؤاخذه میکنه، چرا نرفتید؟ به مراتب مهمتر بیماری فرض کنید سرماخوردگی و سرفا و این حرفا اهمیتش بیشتره یا انحراف از دین؟ مادم مرتکب بشه گناهان کبیره و ندونه، انحراف از عقاید دینی پیدا کنه و ندونه اینا خلاف عقیده است. این همه مذاهب و گرایش های مختلفی که در جامعه وجود داره، اگر ما عالم به قدر کافی را داشته باشیم مسئولیم. همه مسئولن. واجب کفایی معناش چیه؟ مؤمنی که از دنیا میره واجب کفایی است که اینا برن تجهیزش کنند، غسلش بدن، دفنش کنند. اگه یه نفر متصدی شد یا چند نفر از دیگران ساقط بشید، اگر نه همه مسئولن. معنی واجب کفایی اینه دیگه. تربیت عالمی که بتونه مشکلات دینی رو برای مردم حل کنه، وظایفش رو برایشون روشن کنه، این واجب کفایی است. مهمترین واجبات کفایی است. اگر ما در جامعه عالم کم داشتیم، تو دانشگاه دانشجو سوال داره، هر چون از اساتید میپرسه بلد نیستن جوابش، یا عوضی میگن، جواب انحرافی میدن. یعنی ما معلم کافی که بتونه مشکل حل کنیم نداریم. چه باید کرد؟ باید بفرستیم تربیت کنیم. همونطور که باید بفرستیم برن درس پزشکی بخونن، دکتر بشن. نکنیم مسئولیم، گناه کردیم. هر کس منعرف بشه ما در گناه شریک. واجب کفایی معنیش همینه. متاسفانه ما به این وظایف در دوران قبل از انقلاب خیلی کم توجه میکنیم. خدای متعال منت گذاشت بر ما، از سلاله پیغمبر اکرم و ائمه اطهار کسی را مبعوث کرد که پرچم اسلام را در عالم برافرازی، کشور را از یک خواب هزار ساله بیدار کنه. شما نسبت به مسائل اجتماعی وظیفه دارین. گیرم خودت وظیفه تا شناختی و عمل کردی، نسبت به دیگران موظفین. واجب کفایی است. چطور پزشک واجب کفایی است، عالم دین واجب کفایی نیست؟ تازه پزشک آخرش اینه که اگر پزشک نبود عمر من کوتاه میشه، بیماریم طولانی میشه، آخرش عمرم کمتر میشه، یه سال، دو سال، ده سال کمتر زندگی میکنه. اما اگه دینم خراب شد چی؟ یه سال، دو سال میرم جهنم یا خالدین فیها ابدا، بی نهایت عذاب خواهم داشت. کدوم واجب تره؟ اونی که خطرش یه سال دو سال برای بدن است، یا اونی که برای روح و عقل من هست نتیجهش هم عذاب ابدی است؟ توجه به این مسائل نداشتیم. نمیگم اصلا نداشتیم، کم بود. امام بود که این هشدار را به مردم داد، اهمیت تکالیف اجتماعی و سیاسی را به مردم گوشزد کرد. یادم در دروازه قم شعار نوشته بودند: بخش اعظم فقه ما مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی است. از کلام امام نقل. بخش اعظم فقه ما، سایر معارف که جای خودش داره، ولی حوزه های علمی ما توجه نداشتم به این مسائل. غالبا مسائل اجتماعیش هم اومد تو کتاب های درسیش هم نمیخونده، باب قصاص و دیات رو من شرلومه کم میخوندم. حالا کی بخواد دیه بده؟ قانون هرچی عمل میکنن. عمدتا همین نماز و روزه و نجاسات و طهارت و همینا بود. امام اومد زنده کرد فقه اسلام را، دین اسلام را، مسئولیت های دینی را مردم متوجه کرد این خطرهایی داریم ما. از زمان امام تا حالا ببینید چقدر مدارسی برای خواهران تأسیس شده. شما در طول تاریخ اسلام هزار و چند صد سال در ایران ما و در سایر کشورهای اسلامی چند تا مدرسه برای خواهران صلاح دارید؟ اما از وقتی که نهضت حضرت امام شروع شد، ابتدا در قم بعد در شهرستانهای دیگه، تدریجا مدارس خواهران احساس مسئولیت کردن. وقتی عالمای در بین خودشون بود دیگه لزومی نداشت برن سر کلاس مرد شرکت کنن و لوازم دیگری که برایش مترتب میشد و بالاخره یک بار سنگینی بود اونها هم مشارکت کردن درش. این حرکتی است که به برکت انقلاب و به برکت رهبری های امام نصیب جامعه ما شد. ولی تا اینجا ما هنوز به هدف نهایی نرسیدیم، هنوز خیلی راه داریم ما. برای اینکه این راه ها رو بفهمیم، هرچی بیشتر پیشرفت کنیم با منابع اسلامی آشنا بشیم از یک طرف، و با شرایط اجتماعی آشنا بشیم. خیلی ها هستن مسائل دینی هم را خوب یاد گرفتن، فقه هم را خوب بلدن، اما خطرهای اجتماعی را متوجه نیستن. در محیط خانواده خودشون و فامیلشون این خطرها وجود نداره، ما خبر ندارن تو اجتماع چه خبره. امروز اگه شما آمار بگیرید تو خانواده متدینین، میگن بیدین هایچ، چند درصد جوان ها هستن که از این رسانه های مجازی استفاده نمی برن. چند درصد هست؟ همه جاش. این رسانه ها چی میده به مردم؟ دین؟ یا شبهه های به اعتقادی، شبهه های دینی، عوامل فساد، انحراف جنسی، انحراف های دیگه؟ آینده ای وقت جامعه ما چی خواهد شد؟ ما این فساد هایی که قبل از انقلاب و اوائل انقلاب داشتیم، مال دورانی بود که حتی تلویزیون عمومیت نداشت. اگه یادشون باشه خانم های سالمندی باشن، اوائل انقلاب هنوز تلویزیون تو خانه های مسلمان نبود. شاید صد خانه مسلمان یک دونه تلویزیون توش پیدا می شون. یک سه نوبری بود، تازه اومدن رفتن تماشا کنم اینا چیه. امروز تلویزیون که هیچی، اینترنت و این موبایل های کفتستی دست همه بچه هاست، از بازی عمومی. و چقدر انحراف در اثر اینا ایجاد میشه؟ کی باید با اینا جواب بده؟ پزشک به قدر کافی داریم ما؟ داریم مربیانی که این فساد ها رو پاسخ بدن، باش مقابله کنن، در مقابلش برنامه های سازنده ای؟ امروز اینا هست دیگه، بخواییم و نخواییم هست، و باید سعی کنیم برنامه سازنده‌ای باشه که بچه ها از همین وسیله ها در قالب تفریح و اینا هم شده دین یاد بگیرن. اونا نمیشه بچه ها رو بس که رادیو تلویزیون میشه از خونه ها برداشت. این موبایل ها باید دست بچه ها جوان ها نمیشه گرفت. نه خطرهای بیشتر و فسادهای بیشتری میاد. بچه ها میرن از خونه بیرون. از پدر مادرها میبارن. دیگه به حرف پدر مادرها گوش نمیده. ما با چنین خطرهایی برای نسل آینده مواجهیم. از حالا باید خودمون رو آماده کنیم برای اینکه در مقابلش مربیانی بسازیم، برنامه هایی ساخته بشه که بتونه در سطح بچه ها دین را بهشون بیاموزه، اخلاق را، مسئولیت را، زمینه پیشرفت دینی و اجتماعی را براشون فراهم بکنه. اما اگه قانع باشیم، من پدر بزرگم یه هفته خونه داشتیم، می اومدیم آقای دو سه کلمه مصیبت می خوند و یه عشقی می ریختیم و سو دین همی بود. امروز هم میتونیم به همین قیمت کنیم؟ اگه فردا بچه های ما نسل آینده ما منحرف شدن کی پاسا گوشه؟ منتظر این فرشتگان میاد مردم ها اصلاح کنن؟ خود ما باید به آماده بشیم. باید برنامه ریزی بکنیم که در میان همین جوان ها افرادی تربیت بشن که بتونن با این فسادها مقابله کنن، جاذبه های ایجاد کنن برای برنامه از همین ابزارها به نفع دین و به نفع انقلاب ازش استفاده باشه. و این کاریست بسیار گسترده، خودش کار تخصصی است که چگونه باید چنین افرادی چند تا ماده درسی، چند رشته تخصصی و تربیت بشن تا بتونم این وظیفهشون رو انجام بده. البته هر صنفی در حد خودش مسئولیتی متناسب با شرایط زندگی خودش داره. یه وظایفی قطعا وظیفه خانم هاست آقایون نمیتونن انجام بدن. بعضی هاش هست ممکنه انجام بدن اما 10% ازشو مرد میتونه انجام. شیر دادن بچه خب غیر از مادر که میتونه بده؟ غیر از خانوما که میتونه بچه رو؟ اون عاطفه ای که باعث میشه بچه رو از اولی که متولد میشه دائما پرستاریش کنه، تمیزش کنه، رسیدگی بهش بکنه، خوابش، بیداریش، لالایش بگه، جز عاطفه مادری که میتونه این کار رو بکنه؟ خب بخشی از این وظایف به عهده خانوما هست، از مسئولیت های اجتماعیشون کم میکنه. اما معناش این نیست که دیگه به کلی معذورن، هیچ کاری نباید بکنن. الان شما ملاحظه میفهمید تو خانوادم متدین میگم، من دیگران هیچ، بسیاری از خانوم‌های متدین علاقمند، حتی گاهی به گمان اینکه یک وظیفه دینی انجام میدن، کارهایی میکنن درآمد داشته باشه، کمک بشه برای زندگی خانواده، یا کارهای دستی یا کارهای دیگری، یا آموزگار هستن یا کار دیگه میکنن درآمدی داشته باشه، یا کارهای اقتصادی مختلف در کشاورزی که فراوون کارگرهای هم هست، کارگرهای خانمهای هست، کار حلال هم مزید میکنن، نمیگم کار حرام، کار حلال، روزی حلال برای اینکه توسعه بدم زندگیشون، به زندگیشون کمکی بشه. پس معلوم میشه غیر از کارهای بچه داری و تربیت فرزند کار دیگه هم ازشون برمیاد. هستند کسانی که سخت‌ترین کارهای مسئولیت دار و عهده‌دار میشن، بچه دار هم اصلا بزرگم میکنن بچه هاشون. البته نمیگم همه اینجورن، اشخاص ظرفیت ها مختلف، توان افراد مختلف، محیط های خانواده، تربیت خانوادگی، استعدادهای افراد اینا فرق. میخوام از بکنم اینجور نیست که ما بگیم چون زن باید بچه داری بکنن مسئولیت های دیگه از عهده‌اش برداشته میشه. این حدیث رو شنیدید که زمان پیغمبر اکرم زنها میومده مسائلش رو از حضرت زهرا میپرسیدن. حضرت زهرا در اون وقت چند سالشون بود؟ یه دختر جوانی. البته حالا اونا الهی هستن، علم الهی کمک های من بیندن، اما اینجور بود که یه خانمی اومد مسئله پرسید از زهرا، رفت بیرون، داشت تو راه میرفت یادش رفت که این جواب چی بود، چه کار باید بکنه، دوباره برگرد. باز نشست و حضرت براش توضیح دادن و حل کردن و خوب یاد گرفتی؟ گفت بله. رفت و نزدیک های خونش رسید، باز دوباره دیدی که درست یاد نگرفته. بار سوم برگشت و عذرخواهی کرد، گفت ببخشید من اینقدر مزاحم شما شدم و اینا. حضرت فرمودن نه، من هر چی برای تو درس بگم ثوابش برای من اونقدر زیاده که اینا برای من اهمیتی نداره، هر چی برای تو بیشتر درس بگم ثوابم بیشتر میشه. سایر خانواده های ائمه اطهار که تاریخچه از خانمانشون داریم ما شنیدن، حضرت رباب مادر حضرت علی اصغر بعد از داستان کربلا یکی از کارهایشون این بود، ساعتی معین کرده بودند، شعرا می اومدن شعرشون در حضور ایشون میخوندن، ایشون تصحیح میکرد. ذوق شعری داشتند، خیلی ادیب بودند. رباب مادر علی اصغر شعر شاعران رو تصحیح می‌کردند. کسانی بودند مسائل می‌گفتند براشون، قرآن می‌گفتند، تفسیر می‌گفتند، حدیث می‌گفتند. اون زمان سطح دانشگاه همینا بوده. اون زمان که دانشگاه یا مدارس رسمی نرفا نبود، دانشگاه مسجد بود. من کسی میخواست درس دین یاد بگیره باید بیاد تو مسجد از امام جماعت، حالا پیغمبر، امام یا کسی که منصوب از اونا بود، و کلاس و درس و مدرک و پایه و نمیدونم چه این حرفا کنن بود، یاد گرفتن هم اینا بود. خواستم عرض بکنم که بعضی ها این شبهه را میگن که کار زن فقط خانه‌داری و تربیت بچه هست، به هیچ کاری دیگه نباید کار. اینجور نیست. زن و مرد هر دو از لحاظ انسانیت، از لحاظ اسلام، از لحاظ وظایفی که نسبت به تربیت دیگران برای انتقال معارف اسلامی به دنیا دارند مساوی هستند. اون اندازه‌ای که تکلیف بچه داری دارند سهم زن را کمتر می کنه از مرد. نه اینکه به کلی بگن نه، یا اینه یا اون. حالا با سوالی میکنه، همه ما میدونیم که حضرت زینب سلام الله علیها بعد از داستان کربلا چه کارهایی کردن، یعنی مسئولیت داستان عاشورا بعد از شهادت سید الشهدا به عهده حضرت زینب بود، و اگر نبود فعالیت حضرت زینب من و شما امروز از داستان کربلا خیلی چیزی نمیدونستیم. بقای این داستان مرهون زحمات از زینبه. عمده کار از زینب اون سخنرانی هاییست که کردن. آیا هر یک از ماها از این خانوم های متدین میتونن یه سخنرانی بکنن در مقابل یک گمراهی؟ اگه بخوان سخنرانی بکنن چیکار باید بکنن؟ همون بچه داری کافیه برای اینکه یه سخنرانی بشن، بتونن جواب شبهات بدن، تو دهن مثل یزید و ابن زیاد بزنن. کجا باید تربیت بشن اینا؟ جامعه اسلامی چنین ظرفیتی باید داشته باشه. و اگر اندکی شما مطالعه بکنید میبینید امروز در کشورهایی که زن و مرد مساوی هستند میگن خانم رئیس جمهور میشه، نخست وزیر میشه اینا، اما شوال که مجلسی که گاهی تلویزیون نشون میده، مجلسی که مرد و زن هر دو نماینده مجلسن، لباساشون یه جوره؟ یا همونجا که پشت میز ششته در حال سخنرانیش فکر خداراییه؟ ارتباطاتی که برقرار میشه و فسادهایی که ناشی میشه، در مقابل اینا کی باید جلوگیری کنه؟ چه کسانی باید مانع بشن از اینکه نسل آینده انقلاب ما مبتلا به این فسادها نشن؟ با این فیلم هایی که ارائه میشه، با این برنامه هایی که به وسیله اینترنت و دیگران در دسترس همه قرار میگیره. امروز روزی نیست که ما بگیم درس فقه خوندن هم یک فضیلتی ثواب داره، آدم خوبه بره درسی رو، یه درس تفسیری هم به خود آدم ثواب داره. مسئله تکلیف واجب است که اگر به قدر کافی کسانی نباشند که معارف دین رو بیان کنند، شبهات رو پاسخ بدن، همه مسئولن. معنای واجب کفایی همینه. اول با باید خودمون ما این تکالیف ها برای شخص خودمون بفهمیم، بشناسیم، سعی کنیم خودمون سطح معلومات دینیمون را ارتقا ببخشیم، معلوماتمون را افزایش پیدا کنه، همیشه برنامه مطالعه داشته باشیم. این که نشه بگیم من 3 سال رفتم فلان مدرسه درس خوندم دیگه کافیه. تا روز آخری که توی دنیا نفس بکشیم ما باید در معلوماتمون بیافزاییم. معلوماتمون به روز باید باشه. جواب شبهاتی که در روز مطرح میشه یاد بگیریم و به دیگران بدیم. بعد اونهایی که توان بیشتر دارن، هم توان فکری دارن، قدرت تعقل و برنامه ریزی دارن، هم امکانات دیگری از لحاظ محیط خانواده، امکانات اقتصادی و چیزهای دیگری دارن، باید سعی کنن برای نسل آینده نیروهای تربیت کنند که بقای اسلام و دین حق و انقلاب را تضمین بکنه. اگر به قدر کافی ما تلاش نکردیم، مثل همه واجبات کفایی دیگه که وقتی ترک میشه همه مسئوله. خب حالا خواستیم دین را یاد بگیریم. مهمترین چیزهایی که باید بدونیم اون چیزهایی است که در اعتبارش شکی نیست، قطعیات کتاب و سنت. اعتقاداتی که ما داریم باید به طور کامل برامون روشن باشه، ابهام نداشته باشه. کسانی میتونن یه تفسیرهای من در آوردی بکنند و زمینه انحراف فراهم کنند. بله بالاخره احکام دینی فردی اجتماعی هم باید یاد بگیریم، اما اتفاقا اونا از همش آسان‌تره. با یک رساله مرجع تقلیدمون خیلی چیزا رو میتونیم خودمون یاد بگیریم. خب خودآموزیم. اگه بعضی سوش نفهمیم با چند جلسه از استاد میتونه برام توضیح بده. اما شبهه‌های اعتقادی که هر روز داره این رسانه‌های کفرآمیز القا میکنه به جوان‌های ما، اینا تمام شدنی نیست. هر روز یک شبهه جدیدی با یک آهنگ جدیدی با یک رنگ و لعاب جدیدی مطرح میشه. جوان ها خیال میکنن یه حرف تازه اومده جواب نداره، در دینشون سوس میشن. امیدواریم خدای متعال به برکت عنایت آقای امام زمان صلوات الله علیه و اینجا در قوم به برکت عنایت حضرت معصومه سلام الله علیها به همه ما توفیق بده که اول وظایف خودمون رو درست بشناسیم، تنها وظایف فردی نه، بلکه وظایف اجتماعی که چه بسا اونها سنگین‌تر از وظایف فردی باشه، و بعد راه اجرای اونها را، برنامه هایی که میتونه این وظایف ها تحقق ببخشه و عینیت ببخشه، اونها را بشناسیم. با همفکری، مشورت، بر تشکیل دادن جلسات، تبادل اطلاعات، تا بتونیم انشاءالله این بار سنگین را برداریم و در پیشگاه الهی، در پیشگاه از زهرا سلام الله علیها، در پیشگاه سید الشهدا، در پیشگاه از زینب ما شرمنده و سرفکنده نباشیم و خدای نکرده ترک واجب نکرده باشیم که مبتلا به عذاب ابدی بشیم. و فقر الله و یاکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.